سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی. جلسه 28.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين وتشرح صدري إلى سر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب پنجا رسید بحث ما که ما وقتی میخواییم مبارزه کنیم با برخی از تمایلاتمون طبیعتا به کمک برخی از تمایلات دیگه باید این کار رو انجام بدیم. یک اشتباه مشهوری رو اجازه بدید من برطرف بکنم. معمولا گفته میشه که ما به کمک عقلمون علیه احساساتمون باید قیام کنیم و احساسات خودمون رو باید کنترل بکنیم، یا گاهی از اوقات جای کلمه عقل فکر و علم هم گذشته میشه. این حرف درسته، اما معنای دقیقش اینی نیست که خیلی ها برداشت میکنن. ما میخواییم یک سری از علاقه های بد خودمون رو کنترل کنیم، ممنوع کنیم یا محدود کنیم. وسیله‌ای که داریم در روح خودمون برای این کنترل، این محدودیت، این ممنوعیت چیه؟ تنها وسیله این که هست علاقه است. علاقه های خوب، علاقه های خوبی که در دل ما فطرتاً هستن باید شکوفا بشن. علاقه هایی که بعضیاشون بالفعل هستن باید مدیریت بشن. اینجا چرا از کلمه عقل یا علم یا حتی ایمان صحبت میشه در حالی که ما داریم یه حرف دیگه میزنیم؟ اگر گفته میشه به وسیله ایمان بیایید با هوای نفس مبارزه کنید، به وسیله عقل بیایید با هوای نفس مبارزه کنید، که بیشترین استعمال هم در روایت ها همین مفهوم عقله، اگر گفته میشه که به وسیله علم یا به وسیله تفکر با هوای نفس مخالفت بکنید، همه اینا معنای دقیقش اینه که به کمک تمایلات خوب خودتون علیه تمایلات بد خودتون اقدام بکنید. و ایمان، عقل، علم، فکر و اندیشه اینا همه بیدار کننده و تقویت کننده علاقه های خوب هستن. بذارید یه مثال بزنم. داروی تلخی رو به شما میدن، میگن چون شما کسالتی دارید این داروی تلخ رو باید بخورید و الا حالتون بدتر میشه، این مریضی ممکنه موجب فوت شما نعوذ بالله بشه، پس شما مراقب باشید که این داروی تلخ و بدمزه بودنش ترکش موجب ترکش نشه. بعد شما چکار میکنید؟ میگید آخه من بدم میاد، خیلی بدمزه است، چه بوی بدی هم داره، حال آدم به هم میخوره. اینجا مبارزه با هوای نفس میکنید. این دوست نداشتن خوردن داروی تلخ رو میزنی کنار، میگی عقلم به این میگه این دارو رو بخور، با عقلت داروی تلخ رو میخوری. اینجا مصداق همون حرفی مشهوری میشه که در روایت ها هم تفسیر شده که با عقل، به وسیله عقل مبارزه کردی با هوای نفس. ماهیت این عملیات رو اگر دقت کنید می‌بینید که اینجا شما در واقع عقلشون اومد کمک کرد تا یه اتفاق دیگه بیفته. اون اتفاق چیه؟ شما دو تا علاقه اینجا دارید، یکی علاقه به زنده موندن، یکی علاقه به نخوردن داروی تلخ. علاقه به نخوردن داروی تلخ میگفت نخور دارو رو، حالا به هم میخوره، بدمزه است. علاقه به زنده موندن گفت بخور این لامصب و هر چی باشه جهنم، من میخوام زنده بمونم. عقل چی کار کرد؟ عقل اومد چراغ انداخت، میل برتر رو به شما نشون داد. وقتی شما تمایل برتر رو دیدی گفتی نم میخورم جهنم به درک، حالا فوقش حالم به هم میخوره ولی نمیمیرم که، من میخوام زنده بمونم. ببین چه اتفاقی افتاد. پس شما هر موقع با عقلتون علیه تمایلات بد یا تمایلات بی ارزش قیام میکنید، این عقلتون چیکار میکنه؟ بیدار کننده علاقه های خوب است. همین. پس شما همیشه با علاقه های خوب علاقه های بد رو از بین میبرید. یا بفرمایید، البته اینجا اون روایت رو بار براتون اشاره کردم، میفرماید هر یک باری که به هوای نفست گوش میدی گناه میکنی، یه قسمتی از عقلت میپره که دیگه بره میگرده. اینم نمیدونم دیگه حالا با توبه بر میگرده یا نه، البته خدا جبران کننده است، ولی تو روایت که چیزی در باره این که با توبه بر میگرده نیومده. کلن عقل ضعیف میشه، عقل کوچولو میشه، و هرچی عقل ضعیف تر شد، عقل قدرتیست که تمایلات انسان رو مدیریت میکنه. خداوند متعال ما رو به عقلمون سپرد. پیامبران الهی میان، پیامبر درونی ما که عقل است رو مورد خطاب قرار میدن. عقل چیه؟ عقل یعنی قدرت مدیریت تمایلات مختلفی که در درون ما هستن. همون تمایلاتی که روز اول گفتیم خود به خود اینها با هم در تعارض هستن، حتما باید چیزو انتخاب بکنی. کدومو انتخاب بکنم؟ قدرت عقل تو رو همیشه هدایت میکنه به میل برتر. عقل بهت میگه اون تمایل ارزشمندتر رو برو سراغش، بهتر از این نیست. شما اگه بی عقل باشی بری مغازه خرید بخوای بکنی، بهت میگه آقا این پیرهن به مدت قدیمیه، گرونتر هم هست، زشتر هم هست، میخوای؟ عقل نداشته باشی میگی باش بده. بهت میگن دیوانه، میگی نگفت این از همه جهت کمتره، گرونتر هم هست. خب چرا خریدی؟ میگه عقل نداره، علم داره ها، عقل نداره، فهمید همه اینا هست. به این میگم آدم که عقل نداره. ما الان دعوامون سر برخورداری از عقل، از عقل معاش، از عقل سیاسی، از عقل برای تأمین منافع ملی. الحمدلله دوره دعوا سر ارزش ها گذشته. چقدر فهمیدیم؟ یه زمانی عقل انسان نمیرسید که دموکراسی حرف مسخره ایه. وقت ما میرفتیم به آیات و روایات تمسک میکردیم که آقا مواظب باش امر خدا رو زیر پا نگذاری، دموکراسی غربی داشته باش، اما نه به قیمت له کردن ارزش ها. خب دیگه حالا دیگه میتونیم طرف ملحد هم باشه باید صحبت کنیم، بگیم آقا جون دموکراسی غربی نتیجه خوبی داده عزیزم؟ کجا داده نتیجه خوبی؟ عقل میگه یه زمانی بر اساس ارزش ها و آرمان ها لازم بود ما از انقلابمون دفاع کنیم، ولی الان الحمدلله اکثر دفاعیات ما از انقلابمون مبتنی بر عقله. اصلا شما الان با خیال راحت میتونی نعوذ بالله اینو بذاری کنار، بگو آقا کلاه تو قاضی کن، یعنی چی تو کلاه هست؟ کله آدم، مغز آدم، نمیدونم عقل آدم، چی میگن؟ این هر کاری عقلانه بود انجام بده عزیزم، برو خلاص. واقعا الان دعوا سر عقله، عقلانیت. نفاق هم که هست نفاق اگر باشه درویی بسر فریب عقل نماییه. اینا بحث عقله. مثلا یک کسی بیاد به بی‌حجابی باد بده، یعنی میدون بده، خب این خلاص عقل داره رفتار میکنه. مگه تو قلب نتیجه گرفتن؟ چه کرده؟ مگه تو قلب نتیجه گرفتن؟ حالا خیلی ساده شده مسائل. خدا شده 20 سال پیش اصلا اینجوری نبود. خیلی ساده از الان یکی بگه آقا ما میخوایم قصد کنیم تو بغل آمریکا. آمریکا بغل نداده که، اون لجنه. میخوای قصد کنیم تو لجن، مثلا یه دونه کشور تو جهان نشون بده که ضرر نکرده از ارتباط خوب با آمریکا. حتی کشورهای اروپایی کدومشون ضرر نکردن؟ نکنالاش این داره در میاد. خب مردم خودش سود کردن؟ خب نکردن. همش بر عقله. این امام صادق علیه السلام است که میفرماد آخر الزمان مردم عقلشون رشد میکنه، حرفای ما رو از سر عقل میپذیرن. که اصحابشون میگن شما از سر تعبد حرفای ما رو میپذیرید، ولی آخر الزمان سر عقل میپذیرن. الان الحمدلله اینجوری شده، راحته. یه عقل درست فهمون میخواد. مثلا بعضیا میخوان با روابط سیاسی بین المللی امنیت رو در کشور نگه دارن. سوریه یه همچه کشوری بود با معادلات منطقی امنیت خودش رو حفظ میکرد. خب من بارها رفته بودم سوریه، یعنی بعضی از شماها به دنیا نیومده بودید، من تو سوریه بودم، تو پادگانهای سوریه رفته بودم، تصادفاً الان رد میشدیم. بعد خب ما میدیدیم آخه این کشور به چی بنده، چی لیدر کنترل میشه. خود ما از مرزها رد میشدیم، یعنی لبنان میومدیم. خب با اینکه کشور زیاد بزرگی هم نیست، بودو خود امنیت این کشور به چیه؟ امنیتش به معادلات منطقیه. آقا سلام، حالا شما چطوره؟ دم شما رو میبینیم، دم شما رو میبینیم، دم شما رو میبینیم، دم همه رو میبینن. امنیت، خب این که امنیت آسیب پذیر میشه. یه اینا تصمیم بگیرن چی میشه؟ تصمیم بگیرن چند لشکر تروریست تو کشور وارد میکنن، چون اصلا نمیدونن از کجا اومدن. یک سال می‌جنگی هنوز تو حومه دمشق. بابا اینا رو چجوری تریدی تجویز میکنن؟ فرودگاهشون کجاست؟ تو کشور خود شماست. خب آخه از کجا اومدن؟ ببین سوریه مثل کشور شما نیست. شما حضرت امام بنیانگذاری کرد امنیت رو معادلات منطقه‌ای شکل میگیره، رو قدرت نظامی خودمون. این خیلی عقل دیگه. آقا ما با پاکستان و افغانستان و تاجیکستان و کجاستان و کجاستان خوب باشیم تا تروریست نفرستن. خب اومدیم اون یزین سرما خوردن مریض شدن، خواستن تروریست بفرستن. چرا میکنی؟ کسی دیگه فرستادن دیگه، در اختیارشون دیگه. این عقل اینا چیزه خیلی روشنیه. جنگ موجب شد که ما عقلمون سر جامون بیاد، امنیتمون دست خودمون بگیریم. این همش عقلانیته. بحثه ارزشی دیگه نیازی نیست زیاد خرج بشه. ارزش هم، ارزش ها هم همین رو میگن. ارزش هم حالا ببخشید اینم یه کلمه بحث سیاسی که خیلی از سر قدس که ما بحث سیاسی کردیم میگفتن بحث سیاسی بشه، من بعد دعوا سر عقلانیته. آقا وقتی گفته میشه مبارزه با هوای نفست بکن، مبارزه با علاقه های بد بکن، این به کمک علاقه های خوبه. پس این که میگم عقل مبارزه با هوای نفس میکنه یعنی چی؟ عقل علاقه های خوب رو بر میداره میکوبونه سر علاقه های بد. این کار عقلیه. وقت در روایت میفرماد عقل الناس انظرهم فی العواقب. عاقل تر کیه؟ کسی که خیلی بیشتر به عاقبت نگاه میکنه. میگه بعدن چی میشه، بعدن چی میشه. حتی بیشتر گفت بعدن چی میشه، اون رو عاقل تره. خب آقا این بعدن رو اگر خیلی تکرار بکنی که میشه به قیامت. خب عاقل ترین آدم میره قیامت رو محاسبه میکنه. عاقل تر از اون تو بهشت هم محاسبه میکنه. طرف اومد پیش پیامبر گرامی اسلام، خیلی آقا رو دوست داشت، رفت بیرون برگشت گریه میکرد. آقا فرمود چرا گریه میکنی؟ گفت خب من حساب کردم، خب من خیلی شما رو دوست دارم، دوست دارم همیشه با شما باشم. حضرت فرمود خب حالا هم موقع دل تنگ شد بیا. گفت آقا جون من گریم به دلیل نیست، گریم به دلیل دیگر، گریم به این دلیلی که شما از این دنیا بریم، من از این دنیا برم، بعد از یه مدتی خب بعد چه اتفاقی میفته؟ میریم کجا؟ شما میرید تو بهشت و من دستم دیگه به شما نمیرسه به این سادگی. چیکار کنیم؟ من دوستم با شما باشم، پیش شما میخوام باشم. یعنی عقلش رسیده که علاقه به بودن با بهشت رو در دورترین نقطه، یعنی بهشت خدا دنبال بکنه. یعنی بهش میگن عاشق یا میگن عاقل؟ عاقل یا عاشق یکی هستن میشن، یکی. عشق به معنای واقعی کلمه با عقل یکیه، یه دونه. دشمن عشق، دشمن عقل هواپرستیه. هوا چی میگه؟ هوا میگه که این دم دستی ترین دوست داشتنی رو بهش بره، فرداش رو فکر نکن، بی خیال. هوا به آدم اینو میگه، عقل میگه نه من فرداش رو چیکار کنم. وقتی میگیم عقل و هوا با هم در تعارضن، یعنی عشق و هوا هم در تعارضن. حالا به در مورد عشق و هوا یه مقدار صحبت کنیم. حالا بحثمون سر عشق و هوا نیستا، ولی همینجوری بحثمون سر اینه که علاقه های عمیق‌تر، مداوم‌تر، جاودانه‌تر مقابل هوا می ایستن. آقا تو غرب این همه ترانه های عاشقی، این همه فضای عشق‌بازی فراهم، پس عشق مرده؟ چون اون فضای عشق‌بازی نیست، فضای هوسرانیه. محبتش از جنس محبت دوست دارم تصاحب بکنم، که شبای قبل توضیح دادیم، نه دوست دارم تصاحب بشم. و هوای نفس هرزگی میاره، عشق رو از بین میبره، عقل رو از بین میبره، عشق رو از بین میبره. ما یه جلساتی تو قم داشتیم با دوستان خارج از کشوری، چند تا از دوستان آمریکایی بودن. یکی از اون دوستان آمریکایی خب یه تحصیلات داشتن اونجا میکردن، گفتن که چرا شما میگی که صهیونیستا دارن جوانا رو وادار به گناه میکنن؟ جوانا خودشون دوست دارن این فضا رو، حتی پول خرجش میکنن. گفتن واقعا شما اینجوری فکر میکنی؟ گفت آره. میگفتن با هم بحث کنیم. گفتن میگه که یه آمریکایی هستی. حتی من میرفت آمریکا که ایام تبلیغی تبلیغ میکرد تابستون رو برمیگرد. الان مدتی نیده میشه که مالا برگشته برای تحصیلات. خب باش صحبت کردم، گفتم واقعا. بعد ایشون از من پرسید، این خیلی غیر سیاسی بود، گفت چرا باید صهیونیست‌ها اصرار داشته باشن جوانا گناه کنن؟ اونا دنبال تجارت هم میرن، این را پول در میارن. گفتم به هیچ وجه نیست، به هیچ وجه نیست. بعد رفته بهش توضیح دادم شهوت با آدم چی کار میکنه. شهوترانی جوان رو ضعیف میکنه. وقتی ضعیف کرد، هواپرستی اجازه نمیده تو بری از حق خودت دفاع کنی، تو رو زبون میکنه، تو رو محدود میکنه به منافع آنی و زودگذر. شهوترانی جوان رو غیر سیاسی میکنه، شهوترانی جوان رو عاقبت نگر نمیکنه، منافع بلند مدت خودش نمیتونه ببینه. اینا رو بعد توضیح دادم، ایشون شروع کرد مثال زدن. آره من میبینم با هر جوانی تو آمریکا صحبت میخوام بکنم مسائل چیزی، میگه دلمون کن تو خدا. ملت آمریکا میبینن برج نمیدونم 11 سپتامبر دوقلو میاد پایین، یهودی ها زنده میمونن، بقیه شون میمیرن. سوال نمیکنم ببخشید چیز یهودی میرسه همه با هم مثلا مرخصی؟ چی این کارو میکنه؟ شهوت. ولی اون که نمیخواد به جوون حال بده که خرج میکنن. بعد بهش گفتم صهیونیست ها خیلی وقتا خرج میکنن برای اینکه جوون اهل شهوت رانی باشن. مواردش رو گفتم، گفت درسته، همیشه هم پول در نمیارن. دو رئیس دانشگاهی تو کانادا من میگفت آقا من تعجب میکنم، یه سال اینجا هستم، رئیس دانشگاه بوده تو ایران 15 سال، اونجا مسئول آموزش عالی بود، من تعجب میکنم اینا تو تلویزیوناتون اصرار دارن جوونا فاسد بمونن. اینجوری نیست که چون جوونا دوست دارن برنامه براتون پخش میکنن. من چون یکی دو ساله اینجوری فهمیدم، بنده لبخندیدم گفتم خب معلومه دیگه، من جوون چقدر فساد میخواد؟ خب دوست نداره فسادو. خیلی از جوونا اصلا میرن سراغ هرزگی که طمع محبت و کمبودهای عاطفی میرن، نمیخوان هرزه بشن. یه جو جوون مردیشون هست، بعد اونها تلقین میکنن، فشار میارن، پدرشون در میارن. یه بار مقام معظم رهبری، اوائل رهبریشون، که بنده خدا ساده اون زمان به عمق نگاه استراتژیک ایشون به مسائل جهانی واقعا پی بردم، فرمودن که طبیعی نیست اصلا جوون ها توی جهان اینقدر فاسد باشن. این تحمیل شده، یه جوون بخواد گناه بکنه، من چقدر گناه میخواد بکنه؟ من چقدر میخواد بکنه؟ میگه اینجوری آخه باید این لذتی داشته باشه یا نه؟ این زده اون بر فساد جنبه سیاسی پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه وقتی هوا مثلا شهوات، حضرت امام همینجوری سیاسی برخورد میکرد، مثلا اون جوونی که اهل موسیقی بشه انرژی دیگه نداره، قدرت دیگه نداره، این نمیتونه از حق دفاع کنه. جوانی که اهل موسیقی شد، اهل طرب شد، اهل لهو و لعب شد، بگو 300 نفر تو سوریه در جا کشتن، میگه راست میگه. خب چند نفر؟ 300 نفر. 300 تا بیگناه به جرم این که علی ابن ابی طالب رو دوست داده. چی کار کردی با خوده؟ چرا خود خواهی؟ خب اینجور ملت ها رو میشه قارت کرد، قارت کردن. میگه چند میلیون نفر هستن صهیونیست ها؟ میگه چند میلیون نفر هستن تو اون کشور اون لنگ دنیا؟ یه ثروتمندی ما رو مهمون دعوت کرد و خودش هم هر غذایی میخورد، برای ما پود اسلامی آورد و اینا. بعد چرا حالا من گفتم چه مناسبتی داره با مای طلبه مثلا؟ میگفت میخوام بررسی کنم ببینم سرمایه‌ام میتونم بیارم ایران یا نه. میگفت من اینجا فروشگاهایی دارم، بین فروشگاهام و 8 ساعت با پرواز فاصله است، اینجوری اینجا ثروتم، ولی اینجا از یه حدی بالاتر نمیشه. از یه حدی بالاتر مال یهودیاست. اون گفت مال جهوده، این کلمه صهیونیست‌ها رو به اصطلاح ما استفاده نمیکرد. میخوام بیام ایران سرمایه گذاری بکنم، یعنی به خاطر دین و اسلام و خدا و پیغمبر و انقلاب و میهن و حرفا نبود. میگم من استعدادشو دارم تو اینجا. گفتم شما چون مسلمانی؟ گفت نه، همه مسیحی اینطوری هم اصلا نمیتونه اینجا کسی رشد بیش از حد داشته باشه. چرا تو غرب شهوت گسترش پیدا کرده؟ این اعمال نفوذ سیاستمداران بزرگه. اینم آیه قرآن، دوستانی که میخوان تحقیق کنن ببینید عزیز من، آیه قرآن تو روز روشن ببینید، الله ولی الذین آمنوا. با من بگی میخوام باورتون بیاد که تو خواب نیستید، بیداری ما داریم این حرف رو با هم میزنیم. آیه الکرسی، الله ولی الذین آمنوا، خدا سرپرست مؤمنین هم چیکار میکنه؟ یخرجهم من الظلمات الى النور، مؤمنین رو از ظلمت به نور میبرد. خب والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، یخرجونهم من النور الى الظلمات، کسانی که کافر شدن سرپرستاشون طاغوت میشن، طاغوت اونا رو از نور به ظلمت میبره. ببین عزیزم، کفر آدم رو به ظلمت نمیبره اونقدر. کافر شدی یه دومینو شروع میشه، کافر که شدی اول سرپرست طاغوت پیدا میکنی، بعد این سرپرست طاغوت تو رو میبره تو ظلمت. و الا یه جایی کافرم باشه طرف، اینقدر بدبخت نمیشه که بشریت امروز اینقدر بدبخت شده. آیه محوری قرآن، کلیدی ترین آیات قرآن آیه الکرسیه از جهات زیادی. ببینید روایت در مورد آیه الکرسی چقدره. والذین کفروا اولیاؤهما طاغوت، کسانی که کافر شدن سرپرستشون طاغوت میشه. طاغوت یعنی چی؟ طغیان‌تر به حدود بشر، به حقوق بشر. این طغیان توسط چی انجام چیکار میکنه؟ طغیان طاغوت یا چیکار میکنه؟ یخرجونهم من النور الی الظلمات. لذا پیامبر بیشتر از پیغمبر یا میکشن یا چیکار میکنن؟ باشون مخالفت میکنن. تواقی. لذا اخلاقی ترین بحث و سیاسی ترین بحث فساد و سیاست منتشر میکنن. تواقی. برای چی؟ برای اینکه اینا رو عقلشون رو ضعیف کنن. میگه تو هواپرست باش. داشتیم این حرف رو میزدیم که ایرتی این بحث باز شد که چرا تو قرب اینقدر هوسرانی بابه؟ چون سعیه شده من کار میکنم، چون تواقیت عالم، تواقیت امام زمان رحمه الله و سلا به کمک ما انشالله برداره. ببینیم مردم اینقدر دوما رقاصی نیستن، حالشون به هم میخوره. مسخره‌بازی ها چیه؟ یک اروپایی ما در آینده انشالله خواهیم داشت مذهبی تر از شهرهای مذهبی ما، چون شهرهای مذهبی ممکنه بعضی جوان ها فکر کنن موقع همسایه بازه، حواسشون حرفشون بیشتر باشه، ولی اونا دیگه همه دنیا گذشتن. ما جمع کنیم مسخره‌بازی ها. یه هنرمندم پیدا نمیشه که بیاد مثلا اون خانومی که بی‌بندوباری میکنه، اون آقایی که بی‌بندوباری میکنه، بگه ببین تو که حالا یه ذره داری خودتو میکشی برای بی‌بندوباری تو فضای جمهوری اسلامی، ببین این آخرشه. ببین یه فیلم نشون بده، بگه آخر بی‌بندوباری تو قبل به کجا رسیده. دخترای لبیستانی که برای سرشون میاد، پسراش بی‌هویتی پیدا میکنن، زن و شوهرها چیکار میشن، بچه ها به قمار بازی همه کشیده میشن. این آخرشه. شما که این آخرشه. تو میخوای آخرش اینجا برسی. به خدا قسم دین و ایمانم نمیخواد. گفتم اول صحبت امام صادق علیه السلام فرمود همون عقل کار درست میکنه میره. شما فکر کنید آقای امام زمان رو به الله و صدا جهان چجوری داره میکنه؟ چیزی آخره به زور چیزی؟ نه عزیز من، با عقل. مردم عقلشون میرسه و الان برای زمانشه. تموم شد دیگه. بنده 30 سال تو این کشور دارم صحبت میکنم، میبینم آقا الان دیگه برای بعضی چیزا نیاز نیست استدلال بیارم. زمان دفاع مقدس حزب اللهی بودن ایمان میخواست، الان حزب اللهی بودن یه جو عقل میخواست. همین شما بگم یه جو عقل میخواست. در قدری که این همه هرزگی زیاده، این که کار دشمنه، این که حس. ما که داریم خلاف هوای نفس صحبت میکنیم، داریم زیراب تمدن غرب و تفکر غربی رو داریم میزنیم. فرهنگ و سبک زندگی غرب بنیادش اینجا نابود شده و بنیاد دین داره استوار میشه. طبای اول روایت براتون خوندم، نظام و دین مخالفت الهوا. نظام دین مخالفت با هوای نفسه. این کلمه نظام رو هم امیرالمومنین علی علیه السلام داره استفاده میکنه. نظام دین. امام سجاد هم نظام یعنی نخ تسلیم که ورداری تمام دونه ها پراکنده میشن. چی بخواهی دیگه از نظام؟ مخالفت با هوا. مخالفت با هوا رو مبانیش بشتستیم توضیح کنیم. صریحا هم به شما بگم به هیچ وجه آموزش و پرورش کشور ما راهبرد مبارزه با هوای نفس رو درک نکرده. حرفای خوب زیاد دیگه میزنن اما بی‌نظامه، شیرازه نداره، ورق ورق این کتاب. بنده دقت کردم تو برنامه ها اینجوری نیست. خب اگر تو قصد هوسرانی هست به دلیل این که بتونن تخلص پیدا کنن، خواهش میکنم به عرفان سیاسی حضرت امام مراجعه کنید. به توصیه های اخلاقی حضرت امام مراجعه کنید. تماماً بوی سیاسی میده. نمیتونه نده. کدوم بحث اخلاقی هست؟ کدوم بحث عرفانی هست که سیاسی نباشه؟ دو تا چهار تا فهمیده من. عقل مبارزه میکنه با هوا. عقلانیت الان منافع تو رو تأمین میکنه. عقلانیت به تو میگه زیر بار طاغوت نرو. عقلانیت خدای هر کسی میخوان فضای سیاسی کشور ما رو از عقلانیت و واقع نگری تهی بکنن، به هر فریبی به حق این ماه مبارک رمضان نیست و رسوا و نابودشون نگردن. واقع بینی، همون واقع بینی که خیلی ها سوارشو میدن، همین ما میگیم. اصلا ما کجا اومدیم از آرمان آتی میگیم ما همون واقع بینی. چیه نتیجه رسیده؟ 30 سال پیش بعد این حرف رو میزدیم، فوقشی که 20 سال پیش که میگفتیم ما هم مثلا باید منافع خودمون رو نگاه بکنیم، هم ارزش هامون رو حفظ بکنیم. نه، الان دیگه انقدر واضح شده که تو فقط منافع خودت هم تأمین کنی، ارزش ها رو حفظ کردی. اینقدر فضل شفاف شده. خیلی زیباست واقعا. میرم چی فضلایی که اینجوری بوده. یه بحث دیگر این که نه تنها عقل مبارزه با هوای نفس میکنه، هوای نفس غلبه کنه عقل نابود میشه، هوای نفس مبارزه میکنه با عشق. شما همین مفهوم جا بنداز، خود خانوما تو جامعه محافظان مستحکم دین خواهند شد. و شما لازمه به خانوما برین اذیت کنید بگید حجابت رعایت کن. او خانوم میدونه وقتی که حجابش رعایت نکنه داره تخم هوسرانی رو پخش میکنه تو جامعه. تخم هوسرانی پخش میشه، دودش اول به فکر خود خانوما میره. چون عشق وقتی نابود شد هیچ مردی نتونست عاشقانه با همسر خودش برخورد بکنه، عمر خانومها مثل عمر فوتبالیستا کوتاه میشه. عمر مفید خانومها تو قرب ببینید عمر مفید خانومها کوتاه شده و میندازنش دور، بعد یه بقیه عمرش با سگش باید زندگی کنه. پذیرفته اینو. بچه یعنی چی؟ خانواده یعنی چی؟ شوهر یعنی چی؟ مامان بزرگ یعنی چی؟ این یه دو تا چهار تا چی موجب شد کسی نتونه دیگه عاشق تو بشه؟ هوسرانی همون خیلی بازه. خدایا هنرمندانی در کشور ما خلق بفرما. من آخرین دعاهات رو بگوید شب آخر ماه نیزونیه بلکه مستجاب بشه انشاءالله. تمام فیلمای ما از دم میتونن با سوژه های زن و مردی ساخته بشن و پرداخته بشن، سرگرم کننده، همه هم ببرن سینما. ولی تو همه این فیلم ها با سوژه های روابط زن و مردی یه کاری کنن هرزگی نابود بشه، نه هرزگی تقویت بشه، نه دروغ بگم. بله کسی زلف خودش رو برباد داد به یه عشقی هم رسید. دروغ داری میگی تو، دروغ داری میگی. دروغو دست جهنمه، تو دروغ داری میگی. کجا زلفشون رو به باد دادن به عشق رسیدن؟ عشق رو نابود کردن. هوای نفس هم عشق رو از بین میبره، هم عقل رو، هم عاطفه رو از بین میبره، هم تفکر رو، جفتش رو از بین میبره. ماشاءالله جل جلاله چه برکتی هم داره این لامصب هوای نفس. و دیگه الان دیگه قال صادق علیه السلام نمیخواد که این حرفا الهی فضایشون بشم اهل بیتشون رو سوابی که از مظلومیت در اومده. زمان بیرون آمدن اهل بیت از مظلومیت زمانی که مردم عقلشون به حرفای اهل بیت برسه. تمومه دیگه، تمومه دیگه، عقلشون برسه تمومه. ما عقلمون میرسه مبارزه با هوای نفس عاطفه رو بیشتر میکنه. شما رو اهل علاقه های عمیق و دراز مدت میکنه. آقا در هر چیزی که جدید باشه یه لذتی هست، خب کنترلش رو خفش کنین نفسو. وقتی میره به چه سمتی علاقه هاشو میبره سر چیزایی که اونس داره، کمی آروم میگیره با هوسرانی و هر دقیقه یه جهت خودش رو نمیخواد ارضا کنه، میره سراغ محبت های دراز مدت. اولش محبت های دراز مدت قدیمی، بعدش میزنه محبت های دراز مدت آینده. از صمیم دل برمیگرده به دیگه قیامت هم رو چیکار کنم. از صمیم دل میگه جواب خدا رو بعد از مرگم چی بدم. از صمیم دل اینو میگه، نه تحمل کنه به خودش. چیزی میشه آدم به اینجا برسه؟ عقل الناس انذرهم فی العواقب. عاقل ترین آدم میشه که بیشتر به عاقبت نگاه کنه. بابا عزیزم، شما میلیاردها سال اون دنیا میخوای زندگی کنی آخه با این وضعیت خودت، حالی که میفهمی میلیاردها سال یعنی چی؟ تو میخوای زنده باشی زندگی کنی یا تو جهنم یا تو بهشت؟ کسی که هوسرانه اصلا تو هی بگو میلیاردها سال اصلا نمیفهمه، اصلا نمیفهمه این که احساس درش فرنگیشه نمیشه، عقل نداره. عقل یعنی آینده دور رو نگاه میکنه، یعنی نمیتونه اونجا رو ببینه، اصلا به عشق اونجا نمیتونه زندگی کنه، اصلا عشق نداره، همش دمدمی نزاد شده، همش مال لحظه است، مال الان است. هیچی هم نمیبره، هیچ کیفی هم نمیکنه، هیچ لذتی هم نمیبره، هیچ حالی هم نمیکنه. شما اگه عشق بازی کنی با بهشت حالی میبری که هرزه ترین آدم ها در هرزه ترین جاها نمیتونن اون لذت رو ببرن. این معلومه. توی دانشنگی به خدا تو عالم لذتی که در پیاده روی به سمت کربلای ابا عبدالله حسین تو اربعین مردم تو اون خاک و خل میبرن که امکان نداره تو پیدا بکنی. برو به عنوان یه محقق بگرد پیدا کن، مقایسه کن. اصلا مبانی آدم بی‌طرف برو حساسیم رو چک کن. تو آدمی میفهمی دور چشم آدم ها میفهمی چه حسی دارن. خب چرا آخه؟ مظلوم هم اینا این که هوسرانانه زندگی میکنن. دعاشون کنید. اینا مجروح هم، اینا معلول هم، اونجا مجروح روحی، معلول ذهنی، مظلوم نفسی، زده خودش رو، تصادفی افتاده رو زمین، کمکش کن. تو خدا خواهد بلند شو اجازه دارم کمکش کنم، ببرش بیمارستان. برای چی تو آخر رفتی سراغ هوسرانی؟ برای لذت؟ خب لذت اینجا گیر نمیاد که، خب دروغه. خب این هنرمندانی که بتونن نشون بدن جامعه غربی به این دروغ رسیده رو خلق کن، اونا بیان بهت نشون بدن اینا رو به ما ببینن. من از اون جوانه ما ببینن با عقلشون دینداری کنن. بعضی اینجا سوال میکنن خب اگه من با عقلم دینداری کنم این که حال نمیده، حال مال عشقه. ببین من که گفتم که تو با عقلت دینداری کن، عاشقم نیستی. تو فکری عشق چیه؟ عشق چیه؟ خلاف عقل؟ عشق خلاف عقل مهاجرگر دنیاییه. و الا امشب انشالله اون بحث محبت رو بینم به یه جایی میتونیم برسونیم یا نه. دوستان من به احترام عشق همه محترمانه این بحث رو دیگه به ساحت مقدس محبت میخوایم نزدیک بشیم. این شب عقل یعنی چی؟ عقل یعنی این که اومدی طرف خدا بی خود میکردی نگاه هنر نکردی چرا کردی نکنه به نفع خودش شده. عقل یعنی چی؟ این احسن تو محسن تو لهم خوش کن و این احسن تو خلاه ها گناه نکردی خود تاغونه زدی الان من چرا برم یه چیزی هم طلب به دفاع شدم. عقل یعنی چی؟ عقل یعنی این که خب لای ممکن از فرار من حکومته من که دیگه نمیتونم فرار کنم من چیکار کنم. عقل یعنی چی؟ یعنی عاملی که همه تسلیم میشن به امام زمان در حکومت آخر الزمان. خب من خواهد خواهد ما هم همین رو داریم میگیم این عقل چه حال نمیده که حال کجاست؟
حال کجاست؟
السلام علیک یا حضرت عشق یا حضرت محبت، حال کجا؟ یک، تو دست از هوسرانی که برداری عاشق اونی میشی که مجبورشی. اصلا استعداد عاشقی پیدا میکنی اولا، ثانیا میبینی کسی جز او لایق عاشقی نیست، بعد یه ترکیبی به وجود میاد نادر. خدایا من به تو مجبورم و تو معشوق من، یه رابطه عشق‌بازی عجیب غریب نمی‌شنوی، نابود کننده و متلاشی کننده.
امیرالمومنین فرمود متلاشی میکنه این عشق آدم رو، پیامبر اکرم فرمود آتیش میزنه این عشق آدم رو،
پیامبر اکرم فرمود حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق، محبت خدا آتش است، به چیزی عبور نمی کنه مگر اینکه بنیادش رو خواهد سوزاند، آتیشش میزنه، چیزی براش باقی نمیذاره. اون محبت چه محبتیه؟ محبت به کسی که به او عاقلانه مجبوری و عاشقانه وابسته. حالا برو سراغ مناجات بدی، از امروز این شب انشاءالله زبان مناجات رو متوجه میشی چه خبره.
امیرالمومنین فرمود لو احبنی جبل لتهافت، کوه من رو دوست داشته باشه متلاشی میشه، لتهافت یه کوه متلاشی میشه، چیزی نمیشه، فرمود محبت من اینجوری میکنه آدم ها رو،
عقل آدم رو مجبور میکنه، جز اینا کسی نیست، جز دوست داشتن اینا چیزی دیگه مزه نمیده تو عالم، جز دوست داشتن اینها راه سعادتی نیست، بیمار نباشی اینا رو دوست داری، راه دیگه نداری جز این که به طرفشون، آخ الهی فدات بشم که به تو مجبورم و مشتاق. بعد میری دوستش داری، دید میشی، حالا حس میدونید از کجا شروع میکنه؟ صلی الله علیه یا حضرت عشق، از اونجایی که دیگه از یه مرحله به بعد هر قدمی که به سوی خدا برمیداری منافعت داره تأمین میشه، عقلت هم اینو میفهمه ولی نمیبینی، فقط عشقت که داره تو رو جلو میبره. عشقی که خلاف عقله معنیش این نیست که عقلت میگه به ضررته، عشقت میگه به نفعته، بس عشق رو گوش کنی عقل رو گوش نکنی.
این که هنر نیست عزیز من، دیوونه بازی در نیاری یه وقتی اینجوری برداشت اشتباه بکنی.
عشق اینه، عقلت میگه به نفعت نگاه کن، نگاه نمی کنی، عشقت میگه چشمت رو ببند به نفعت بیا، چشمت رو میبندی. یه جور دیگه توضیح بده، اخلاص چی میگن؟ اخلاص هم یه ترجمه دیگه از عشق دیگه، عشق رو زبان فارسی، البته نه عشق رو زبان عربی که نیل اجبازی، عشق رو زبان فارسی، احد به خود من لله که خدا من بودم سر قرآنی ترین فرمود. اخلاص چی میگن؟ آقا هر کاری کنی عجلتو میگن، بفهمی عجلتو میگن، بعد نگاه نکنی، بگی خدا فقط برای تو. حالا گوش بده، خیلی ها فکر میکنن اخلاص یه همچه پدیده عوامانه ایه، خدا یا اگر چه به ضررم بود اما فقط به خاطر تو. خیلی ها فکر میکنن عشق انقدر ناشیانه، خدا یا به ضررم بود اما عاشقتم، فدای سرت،
چی رو فدای سرت، جمع کن برو ببین بابا منت بخواهی بزن سر من، هر یک قطر خونی هم که میری کرور کرور به بهش دارم میدم، یه زبان درد جان کندن به نمیدم. حالا اینو زبان کن اومدی روغن سوفتن از به منتظر میکنی؟ من تجارت میکنم با شهدا، خون داری به جواب میدم.
توی این فضا میشه عاشقی کرد؟ ها بله، اگر توی این فضا عاشق باشی این همه منافع رو نمیبینی، فقط اونو میبینی. عشق یعنی چی؟ عشق یعنی این که به ضررت باشه، عقلت بگه به ضررته، اما عشقت بگه اما برو. نه، عشق یعنی این که عقلت میگه به نفسته، عشق میگه نگاه نکن. مثال بزنم آقا، شما هیئت میری کار میکنین برای بچه های هیئت، صفاشون یکمی حال بدم به این برای بچه های هیئت، میگن که مصحب قدر هم داشتیم ماشین جا به جا میکردیم، همه به کریه الله میگفتن، ما قضا پس میکردیم، چی کار میکردیم؟ بودم آقا جم ثواب تو بیشتر عزیزم، چون آدم تو مرحله خوبی هم به یه جایی میرسه یه کار خوبتر میخواد بکنه که عشق بکنه، یه دفعه خدا یه کار خوبتر تر رو میذاره جلو پاش که حال نمی کنه، میگه بیا این کار رو بکن، این سالمتر براش میمونه. بعد از شبه قدرم اینگه اه من هیچ استفاده نکردم، اونش ماشین جا بشه کردم شبه قدر، اون بهتر شد، اونی که رفتی میزد گریه کرد من میز گریه که بتونه عشق کنه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از حرم هم امام بزرگ دوستر از بقیه دوستانش بر میگشت استکان و میدونستن امام چقدر عاشق زیارتی نیست، تو چی زود بر میگردی از حرم؟ میفرمون ثواب صبحونه آمادی کردن برای رفقای زائر امام رضا بیشتر از اونی که من دوایشم زیارت بخونم. این باید بفهم بشناسی امامو اینجوری، اونجایی هم که داره کار خوب میکنه مواظب کار خوب مخالف هوای نفس بکنه. حالا بگذاریم از این، عقل و عشق چجوریه؟ آینی که توی هیئت کمک میکنی موز میگیری، نه آجاقا مخلصانه، ای الهی این هیئت پولدار بشه، به همه تون پول بده ماهیانه، ما یه میلیون تومن پول بده به خاطر مثلا خدمت کردن در هیئت، بعد مرد میخوام اونجا مخلصانه خدمت کنه. فردا داریم گفتم خب حقوقت هم که میگیدیم مخلصانه هست؟ یه البته مخلصانه که هست، ولی اون حقوق هم خوبه. دیدی چقدر سخته با حقوق مخلصانه کار کردن؟ عشق چیه؟ صلی الله علی عشق، درود خدا بر عشق. عشق اینه که حقوق بهت بدن نگاه نکنی، خدا می فهمد من شاهد بندن هستم، نگاه نکرم، نگاه نکرم. وقتی بود که حقوق نمی دادن بهش، بچه سیلی هم بهش می دادن، من دیدم بندن قلبش نرفت اون بند. مبارزه با هوای نفس کن، به عقل برسی، اون که هست به جای خودش محفوظ. مبارزه با هوای نفس کن، به عشق برسی، وقت عقلت هم هستا، عقلت هم هست. عقل کنار نهر علقمه به ابوالفضل عباس میگفت، دقت کنید دوستان، ابوالفضل عباس اومد کنار نهر علقمه، نمیدونست داره میره جایی که میشه شهیدی که به شهدا به حالش بچه میخورن، یا میدونست؟ بگید به من، میدونست یا نمیدونست؟ میدونست؟ چرا نمیدونست؟
حالا اگر آدم بدونه چجوری عاشقانه میتونه بره؟
عاشقانش اینه بدونی نبینی. عباس اون لحظه این کنار نهر علقمه بود، فقط حسین رو میدید، نمیدید داره در اعلا درجات بهشت میره. چه این سراغ امیرالمؤمنین لا اله الا الله، این قلب آدم متلاشی میشه، آدم اینا رو بفهمه، بعد خود آدم اینجوری بشه چی میشه؟ امیرالمؤمنین شب جای پیامبر اکرم خوابیده بود، میدونست اون همه عزت براش ایجاد خواهد شد یا نمیدونست؟ میدونست یا نه؟ سوالای سخت‌ترم خدا شاید میتونم بپرسم، میترسم. میدونست یا نمیدونست؟ میدونست. نه آقا شاد نمیدونه، اگه نمیدونه مخلصانه بود، اگه بدونه که دیگه فایده نداره. با تو تازه عشق و نشناختی عزیزم، میدونه از سر شب تا طلوع آفتاب خدا قلب علی ابن ابی طالب رو نگاه کرد، یه لحظه به منفعت این کار که عقلش بهش میگفت هست نگاه نکرد. این میشه عشق، عقل و جا میداره میره. این میشه عشق که این عقله، این میشه عشق که عقلونو میاره. شما میتونید اینو تجربه کنید. روز عاشورا داری برای امام حسین سینه میزنی، پیاده روی کربلا داری میری، بهت میگم اینقدر پاداش داره، میگی برو کنار بابا بلمون کن، تو بلمون کن، اینقدر پاداش نکن تو سر من. نه اینکه پاداش رو انکار کنی، عقل چی میگه؟ عقل بهت میگه ببین شهید شدن میگه یعنی چی؟ یعنی اینکه تو الان بنا بوده فوت کنی حالا شهید میشی، پس تو آخون شهید بشی. همین، خیلی ساده. شهید شدن که مرگ رو نزدیک میکنه، که عقل بهت میگه شهادت به نفسه، فهمیدی به نفسه. بعد از اینکه فهمیدی به نفسه، عاشقانه شهید شدن یعنی چی؟ یعنی این منفعت ها رو نگاه نکنی. این منفعتی آقا مگه میشه؟ بگو دیگه، بگو مگه میشه باشه من نگاه نکنم؟ آه بله، شروع شد. میفرماید که کیفی از تطویق الاخلاص من یغلب و حل هوا، کسی که هوا برش غلبه کرده چجوری میتونه اخلاص داشته باشه؟ خالص بشه چیزی میتونه؟ یه جای دیگر نگاه میکنه. آقا امیرالمومنین علیه السلام مگه نمیدونه تو خانه کعبه دنیا اومده؟ چرا خدا امیرالمومنین علیه السلام برد تو خانه کعبه؟ چرا؟ برای اینکه میدونست امیرالمومنین تا آخر عمره یه لحظه اینو نگاه نمیکنه. اون وقتی عاشق خدا بشه، عاشق رسول خدا میشه، دیگه هیچ منفعت دیگه رو نگاه نمی کنه. بعد خدا میریختم دستش. عرفا چرا قدرت پیدا میکنن؟ چرا قدرت پیدا میکنن مس و طلا کنن؟ چرا؟ خدا من ملائکه من نگاه کن، نگاه کنید این نگاه نمی کنه. بیا میزم در دم دستش، میزم نگاه نمی کنه. نه اینکه منفعت نداره براش، میگه خدا مخلص تو هم. نه اینکه عقلش میگه به ضررته، میگه خدا عاشق تو هم. خدا منفعتهای عبادت تو رو نقد تو دنیا باید حساب میکنه، ببینه عاشق هستی یا نه، نقد حساب میکنه. من همینجا باید حساب میکنم، نقد منت نزده که اونجا بخواد برای من حساب کتاب بازی در بیاری، همینجا میریزو در دسته. بیا به چی میخواستی برسی؟ بیا همه بهت میگم، بیا 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 دم کن ببر. شاگرد مرحوم قاضی انبار در دستش نبود، دست میبرد آتیشو میگرفت، یعنی آهن گداخته رو، حد آقای حداد. اما پسرش صحبت کردم تو کربلا میکوبید و آقای قاضی بهش خب نکن این کارا رو، دنیا این حرفا نبود، دنیا در اختیارشه. آتیش شما اراده کن نسوزونه، نمیدونه آتیش چی هست اصلا تو عالم. شما همه کاره، شما محور عالمی، شما تسلط داری بر عالم. عقلش یک گفتش که بیا این منفعته، چی میخوای دیگه؟ میدونید ابلیس هم همین کارو کرد دیگه. ابلیس عاشق خدا نشد، ولی عقلش میگفت عبادت منفعت داره. گفت خدایا من منافع عبادت منو بده، حالا که بی احساس شدی روز قیامت خدا فرمود هر چی میخواد بهت میدم. گفت عمر طولانی بده، خدا فرمود میدم. گفت برای هر فرزند آدم دو تا بچه بهم بده، میدم. میخوام برم تو سینه فرزند آدم نفس بکشم نفهمه من دارم وسوسه میکنم، قدرت رو میدم. یه چیزی هم از کلام خودت بده، نامت بلد اینو رو همه رو،
چون میدونه به سمت خدا برید عقلا به نفسه، اینو میدونه. این کتاب چه
گفت؟ خدایا به چیزی از کرمت اضافه کن بده. نمیشه که این کسی بخواد از تو مزد بگیره توی زیروش نداری. خدا فرمود مثل خون تو رگه های فرزند آدم میذارم بوده. الله خیلی ممنون، عالی شد. ولی ابلیس روز قیامت با هم بیحسابی برای الله میدونم با پروبالشون نفتو میخوای طلا کنی؟ میخوای طلا کنی؟ نفتو طلا کنی؟ چی مثلا؟ من گفتم این احسن توم احسن توم لنفو سکم، اگه کار خوب بکنی به نفع خودشه. بیا من منافع تو زدم. نگاه نمی کنه. مقدس اردبیلی دلبو میدازه تو چاه، آب در بیاره مخلصانه، نماز بخونه، طلا میاد بیرون. برمیگرده یه خدایا من میخوام بزرگ بگیرم نماز بخونه. میزنه دلبو در میاره طلا میاد. نیازم داره خدایا من میخوام. چرا بهشون میگه؟ خدا میخواد نشون بده این رو. من نگاه کن، نگاه نمی کنه. نگاه کن، نگاه نمی کنه. به نفسه. من همین دنیا باش حساب میکنم مثل همه رو. به ضررش هم نیست. دینداری به ضررش نیست. ولی این عاشقه. نگاه کن، نگاه نمی کنه. نگاه کن، نگاه نمی کنه. این حرفیه که خدا باش ملائکه رو میکشه. نگاه کن، نگاه نمی کنه. همه جامعه خودشون رو میکشتن برای حضرت امام. حضرت امام میشهید بهشتی دوستانشون فهمیدن یا همینجا بگم مرگ بر فلانی حال من تغییر نمی کنه. چرا امام عزت پیدا کرد؟ چون بندگی خدا کرد. عقل میگه بندگی خدا بکنه خدا به عزت میده. خب خدا داد ولی نگاه نمی کنه. ایزن محب، محب مجبور شنیده بودیم؟ آقا جاقا ما فکر میکردیم یک کسی به یک چیزی مجبور بشه دیگه علاقه من نمیشه. ببین این حرفای چرتوپرت رو کنار. محب مجبور دیدی؟ محب مجبور میخوای برو تو مناجات نگاه کن. لا یمکن الفرار من حکومته. مجبورتم ولی محبتم هستم. نمیتونم نگاه کنم تو به کسی محبت کنی به من محبت نکنی. مبارزه با حق، یه جنبندی کنم سخن رو ناتمام بگذاریم. مبارزه با هوای نفس. ببینید دوستان من، یه چیزی رو خدمت شما بگم. این لحظه هایی که شما پای سخن رو نمیشینید دلتون رو رها کنید. یه رفی دیگه دلی رفی آه میکشه، میگه آه چقدر از دست دادم. یا دل آه میکشه، میگه چقدر دوست دارم به اینجا برسم. تمام زندگیت مرهون این لحظه هاست. نگو رفتم پای سخن یه لحظه داغ شدم اومدم بیرون دوباره سرد شدم. خدا این لحظه رو فراموش نمی کنه. خدا حاضر هزاران گناه تو رو فراموش بکنه، هزاران آرزوی غلط تو رو فراموش بکنه، هزاران صحبت صحبترانی تو رو فراموش بکنه. اما خدا مهربان. میگه یه بار اومد گفت آه کاش من خدا رو اینقدر دوست داشتم. ملائکه تنظیم کنید رو همه یه دونه آه. اصلا برید خودتون رو بیچاره کنید، برسونید به یه مجلسی که یه آه در شما برانگیزه. همین بگو آخه رفتم یه آه کشیدم، سوختم، حسرت گذشته خوردم، آرزوی خوبی ها کردم. خدا شاهد یه آه بکشی در تو تجلی پیدا نکنه بعدش اینقدر وضع خراب بشه، با تو نسل دوزمانت اثر میشه. خدا شاهد یه آه خوب گاهی رو اطرافیانت اثر میشه. خدا تا آخر عمر هی میخوای بری، هی میگه نه تو یه یادته اون شب آخر مهرمزه یادی که یه آه کشیدی، من هم میذارم تو بری. میگه بابا خدا برمون کن، حالا ما اونجا داغ شدیم یه آه کشیدیم. آه نه، همون قشنگه، برم من اونو یادم نمیره. کسی این که پیغمبر اکرم فرمود ارتعو ریاض الجنه، برید در باغهای بهشت خوشه‌چینی کنید، بهره برداری بکنید. گفتن باغهای بهشت کجا؟ فرمود مجالس ذکره، مجالس ذکر. تو رو یاد خوبی ها میندازه. یه دفعی عمیقا میگه کاش من اینجوری بودم. رفقا شهدا همینجوری شهید میشدن. من با چشم خودم میدیدم تو یه جلسه یه حوث میکرد، هوای دلش اونوری میشد. خدا میفرمود ملائکه پا دار. گفت بد نیستا، روش خواب کنید. بعد دیگه خودش میگم نه حالا من نمیخوام شهید بشیم. دیگه میپیچوندش زندگیشو، خدا هی میبرد هی میبرد، عاشق سر و عاشق سرش میکرد، زار میزد خدا پس که منو میبری. تو میدونی که خراب کردی کار خودتو، لو دادی، بندو به آب دادی. یادی تو اون جلسه گفتی کاش منم موقع زمین خوردن آقا میومد سرم و زانو میگره. تموم شد دیگه. یه نور تو هست. در روایت میفرماد خدا بخواد یه بندش رو آباد کنه، از یه نقطه کوچولو نورانی شروع میکنه. یه نقطه نورانی شروع. جمع‌بندی روایت میشه اون نقطه نورانی شروع همیشه محبت حسین و فاطمه است. ما امشب آخرش رو گفتیم عشق یعنی چی، و شما میتونید این عشق رو فقط کنار ذریح عبا عبدالله الحسین و گریه عبا عبدالله الحسین تجربه کنید. یا عبا فضل عباس امشب با دستای قلم شده دستای ما رو بکنید. شب آخر ماه رمضان یا عبا فضل عباس با ملحبایی سنفانی ها میان بیگه شبا پیدا بکنن. خواهی سرطانی ها ممکنه مصلحت نباشه شفا پیدا کنن، ولی یا اول فقط مصلحت نیست من آدم بشم. مگه میشه هم چیزی؟ شب آخر مخرمزه رو تموم شد، من نتونستم استفاده کنم، خراب کردم رفت. بعضی از این بیابون نشین های اعتقادایی دارن به ابوالفضل عباس. میگفت من رفتم کنار زریح، جایی که از این عرب های بادیه نشین اومد سر بچه هاشو چسبونده به زریح، یه حرفایی میزنه نمیفهمیدم حرفشو. بعد سر بچه هاشو برمیگشت میپرسید ازش، میگفت نه دوباره میچسبم. پرسیدم چیکار داره میکنه؟ چی میگه؟ میفهم این گوش کرد گریهش گرفت. گفت میگه عباس بچه‌م سرش درد میکنه خوب نمیشه، سرش خوب کن میخوام برم. بعد بچه‌ش میپرسید خوب کرد؟ میگفت نه همین. میگفت سب کن الان خوب میکنه عباس. اینجوری اعتقاد میکنه عبدالفضل، اینجوری اعتقاد داره. یکی از رفقا اهل مشهد بود، میگفت رفته بودم حرم عبدالفضل عباس، مریض همینجوری شفا پیدا میکرد. بعد خادم ها خیلی براشون عادی بود. ما میگفتیم بابا این صفا پیدا کرد، میدونی اگر الان تو مشهد بود چی کار میکردن مردم؟ بعد از اون شلوغ نکن، اینجا عادیه. اول فضل العباس همینجوری اراده بکنه تمام. یا باب الحوائج، یه قلب مریض آورده به این شب کنار زریعه درست بله من اشتباه کردم، گفتم 30 روز ما همزون روزه میگیرم آدم میشم، اشتباه کردم. بالاخره آدم دیگه اشتباه میکنه، من غلط بکنم من میتونم خودم رو درست کنم. شما که تا آخرش رفتی عباس، می‌فرماد وقتی دستای ابوالفضل رو می‌زدن بر نمی‌گشت نگاه کنه دستاش کجا افتاد. همه می‌گفتن عباس کجا میره؟ یک کسی گفت مشک بزنید. مسئله عباس اینه، تا مشک زدن توقف العباس. عباس نگاه نمی‌کنه. نگاه نمی کنید. اینقدر شرمنده شد. یه آقای دکتری هست از بستگان از آیت الله بهادینی رضوان الله تعالی علیه، پرسیدم آقا مسئله‌ای که ایشون میگه من نقل بکنم؟ گفتن آره آقا، ایشون خیلی باز آقا دمخور بوده، آدم درستی هم هست، تهران هم هست. به من گفتش که بعد از عاشورا منو خبر کردن، گفتن آقای بهادینی حالش بده، اومدن دیدن ما همینجوری گوشه دیوار رو نگاه میکنه. خیلی با نشاط شدن آقای بهادینی، دیگه اصلا یه حالت هر جوری آزمایش کردم سالمه سالمه. گفتم آقا ضربه روحی خوردن. ضربه روحی برای آقای بهادینی کوه خوده، از عالم امکان خبر داره، برزخ با هر که اراده کنه صحبت میکنه. شوخی ضربه روحی زده، هی با شوخی میکردم همجه نگاه میکرد ما شوید. یکی دو روز آرام بخش دادم و کار کردم دیگه. بعد گفتم حاج آقا شما باید خودت کمک کنی، نمیدونم چی، تا بالاخره کم کم به مرور به کمی سرحال اومد، عادی تر شد، میتونستیم با هم صحبت کنیم. گفتم حاج آقا ببین من دارم کمکت میکنم، خوب شدی باید به من بگی قصه چی شده و اینا. همجوری رفت جلو، 15 روز گذشت، یه حاجه ها حالشون بهتر شده بود، میگفتن یه کمی میخندیدم. بعد بهشون گفتم که حاجه ها بگید به من چی شد اینجوری شدید؟ میگن از روز تاسوعا اینجوری شدید. برکن مثلا نباید بحث اینجا، هی میگفت برکن. گفتم نه باید به من بگید. گفت من اشتباه کردم. گرفتی دوباره حس حاجه ها تا به هم گفت برگشت اون حالت بیماری سابقه. چی آجا رو اینجوری کرده آی بهادینی؟ برگشت گفت من یه لحظه متوجه قلب اول فضل العباس شدم وقتی مأیوس شد از رسوندن مرسی به قلبه. بعد این از یه ناله ایزم گفت امان از یأس عباس.